بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 182 سوره مبارکه انفال آیات 41 تا 45. خب خدا رو شکر میکنیم جزء نهم تمام شد، وارد جزء دهم قرآن کریم داریم میشیم. فصل سوم از اینجا شروع میشه. فصل اول در مورد خود جنگ بدر بود، بعد از مقدمه‌ای که داشتیم در سوره مبارکه انفال. فصل دوم تحلیل رویارویی مشرکان و مسلمانان بود و اینکه لازم هست مسلمان ها خودشون هم فعالیت داشته باشند و نصرت الهی منوط هست به اقدام مسلمان ها. و فصل سوم که الان واردش میشیم، تحلیل جنگ بدر و مسائل مربوط به جنگ بدر هست. یک بازخوانی داره صورت میگیره نسبت به اون چه که در جنگ بدر اتفاق افتاد و منجر شد به پیروزی مسلمان ها، و برخی جنبندی ها و تذکراتی که از ناحیه خدای متعال نسبت به مسلمان ها داده میشه، و اینکه چه شرایطی باعث پیروزی در جنگ میشه و از چه ویژگی ها و اوصافی باید اجتناب بکنند. خب این البته ادامه خواهد داشت. ما صفحه 182 رو در این جلسه میخونیم، ولی این بحث ادامه خواهد داشت. اولین بحثش مربوط به غنایم جنگ بدر هست. البته طبق روشی که ما در نوع آیات قرآن کریم داریم، بحث فراتر از بحث غنایم جنگ بدر مطرح میشه و به طور کلی خدای متعال مسئله سودی رو که ما بهش میرسیم رو مطرح میکنه، و اینکه خمس این سود باید در راهی که مشخص شده پرداخت بشه و مصرف بشه و هزینه بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على کل شیء قدیر. خب یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، مخصوصا یوم التقى الجمعان، اشاره داره به جنگ بدر و مواجهه دو جمع با یکدیگر، یعنی جمع موحدین و جمع مشرکین. اولین آیه این سوره با همین بحث مربوط به غنایم شروع شد که اونجا فرمود که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و اتقوا الله و اصله ذات بینکم، که عرض کردیم که یکی از مصادیق انفال هم میشه غنایم. یعنی اون یسالونک عن الانفال، اول انفال که در سوال بود منظور غنایم بود، ولی پاسخی که داد قل الانفال دیگه اهم از غنایم بود، شامل معادن و جنگل ها و دریاها و رودخانه ها و همه ثروت های عمومی می شد. در حالا منابع اختصاصی اسلام و منابع دولت اسلامی خب متنوع هست، متعدد هست، باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. انفال هست، فی هست، همین بحث خمس مطرحه، بحث زکات هم مطرحه. آیه خمس همین آیه 41 هست. اختلافاتی هم البته اینجا میان مفسران و به طبع در میان فقها وجود داره، مخصوصا فقهای شیعه و اهل سنت اینجا اختلافاتی دارن با هم دیگه. طبیعتاً ما اینجا بحث فقهی نمی کنیم و هر مسلمانی برای اینکه بدون تکلیف فقهش چیه باید به مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. اصل اختلاف مربوط میشه به کلمه غنمتوم. لذا من یه مقدار این واژه رو براتون توضیح میدم. عرب به گوسفند میگه غنم و به دست آوردن گوسفند غنم نامیده میشه و به همین مناسبت به مرور به هر دستاورد و درآمدی چه در جنگ به دست بیاد چه در غیر جنگ این واژه به کار میره، یعنی واژه غنم به کار میره. بذار یه قاعده‌ای در فقه داریم که فقهای عظام میفرمایند من کان علیه الغرم فله الغنم، یعنی اینجا غنیمت در برابر غرامته، در واقع سود در برابر ضرر. هر کسی که غرامت و ضرر یک کاری به عهده او هست، سود و نفع اون کار هم بر عهده او هست. در خود قرآن کریم هم آیه 65 سوره فرقان می‌فرماید ان عذابها کان غراما. اینجا غرام عذاب برآمده از گناه عمدی هست، بهش گفته شده غرام. خب با توجه به این نکته در اینجا هم که غنمتم آمده و علمو ان ما غنمتم من شیئه، یعنی هرچه که سود به شما میرسه، هرچه نفع به شما میرسه. در جای دیگه هم در قرآن کریم تعبیر مغانم کثیره داره که میگه در نزد خدا مغانم کثیره، غنیمت‌های زیادی هست، یعنی سودهای زیادی هست. به هر حال اگر کسی بپذیره که این غنمتم هم از غنیمت و شامل هر نفع و سودی هست که در اختیار انسان قرار میگیره، اون وقت این شامل درآمد هم میشه، یعنی همه اون چیزی رو که در مورد خمس میگیم شامل میشه. ولی اگر کسی پافشاری بکنه بر این که نه، این فقط مخصوص غنیمت هست، اون وقت باید بگیم که بحث خمس رو به معنای عام کلمه که شامل همه درآمدهایی که انسان اونها رو کسب میکنه میشه، اون رو با روایات باید بتونیم بگیم که اثبات میشه، چون روایات زیادی از اهل بیت عصمت و طهارت در ذیل این آیه رسیده. اما به هر حال مفسران و فقهای شیعه نوعا این غنیمتم رو هم از غنیمت گرفتن، یعنی همه سودها و دستاوردها و اون چه که به عنوان دستاورد در اختیار انسان قرار میگیره، یکیش هم شامل طبیعتاً هم بحث جنگ و غنیمت هست. و علمو بدانید که عمل بکنید دیگه، ان ما غنمتم من شیئن، آنچه که شما به دست می آورید به عنوان سود، من شیئن از چیزها از اشیا، فان لله خمسه، یک پنجمش برای خدا و برای رسول خدا و برای ذی القربا یعنی خیشاوندان رسول خدا و الیتاما و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است. خب حالا اینجا باز بحث های دیگری هم وجود داره که سه مورد اول رو با لام آورده، یعنی میگه فعن لله خمسه، بعد میگه ولر رسول، بعد میفرماید ولی ذی القربا، اما سه مورد بعدی رو بدون لام آورده، میگه ولیتاما والمساکین و ابن السبیل. خب این هم یه توضیح میخواد، توضیحش اینه که لام مالکیت دیگه، علامت اینه که در اون مورد اول یعنی لله للرسول لذی القربا که منظور ائمه علیهم السلام هستند پس از رسول الله به عنوان رهبران جامعه اسلامی، اونها بحث مالکیت اونجا مطرح میشه، یعنی اینها به مالکیت دولت اسلامی در میاد و رهبر دولت اسلامی هست که در مورد خمس تصمیم میگیره. اما یتاما، مساکین و ابن السبیل، اینها مورد مصرف خمس هستند. یعنی خمس برای نیازهای سادات طبق روایات که البته داریم مورد استفاده قرار میگیره. پس این هم یه نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم. خب بحث مال، و مستحضر هستید که اینکه انسان بتواند از مال خودش دست برداره، از بخشی از اموال دست برداره، مقدار سخته. البته اینجا باز من این نکته رو هم بگم که یه نکته خیلی ریزی هست در تفاوت بین زکات و خمس. در بحث زکات تعبیر آت و زکات داریم، یعنی زکات رو بدید. اونجا فرد مالک اموال هست، بعد بخشی از اون چیزی رو که مالکش هست به عنوان زکات در اختیار مأمور زکات قرار میده. اما در مورد خمس بزرگان فرمودن که اینطوری نیست. در مورد خمس اساساً فردی که به اموالش خمس تعلق گرفته، یعنی درآمدی داره، سودی داره که بیش از هزینه سالیانه او هست و بیش از مصرف مورد نیاز او هست، حالا با شرایطی که در رساله های عملیه و کتب فقهی آمده، اساساً فرد مالک اون یک پنجم نمیشه، حالت شراکت داره. این سودی رو که شما به دست آوردید یا این غنیمتی رو که به دست آوردید که یکی از مصادیق خمس هم همین بحث غنایم هست، اینجا اصلا فرد مالک اون یک پنجم نمیشه تا بعد بخواد اینها رو از ملکیت خودش در بیاره، بلکه اینجا شریک هست با خدا، رسول و امام معصوم. لذا گفته میشه که اگر خمس رو جدا نکنه و نپردازه، در اختیار ولی امر مسلمین قرار نده، این کل اموالش در واقع آمیخته هست با مالی که بدون رضایت داره اون رو مورد استفاده و مصرف قرار میده. بر همین اساسه که حتی مثلا یه کودکی هم که اموال هنگفتی بهش رسیده باشه یا اموالی رسیده باشه که به هر حال به اونها خمس تعلق میگیره، باید خمس رو ولی او بپردازه. بحث مکلف بودن نیست که بگیم نه این تا به سن تکلیف نرسیده مثلا لازم نیست خمس بده، هر وقت که به سن تکلیف رسید خمس بده. نه، این همینی که سودی داره که بهش خمس تعلق میگیره، خمسش باید داده بشه از طرف ولی او. اگر ولی او نداد، این مال آمیخته هست با اموال خمس که خب طبیعتاً اجازه مصرف نداره، اما وقتی خودش به سن تکلیف و بلوغ رسید و اموالش رو تحویل گرفت، اولین کاری که میکنه همینه که خمس اونها رو بپردازه. حال بحث خمس و اصل مفصلی هست، بنای ما بر ورود تفصیلی به بحث‌های فقهی نیست، اینها محل مراجعش مراجع معظم تقلید هستن، هر کسی باید به رساله عملیه مرجع خودش مراجعه کنه. عرض می کردم چون بحث امواله و تصرف در اموال برای انسان سختی که بخواد بخشی از اموالی رو که فکر می کنه خودش که مال خودشه و نتیجه دسترنج خودش هست به دیگری بده، مثل جان دیگه، چرا افراد سختشونه برن به جهاد و جبهه و ایثار جان؟ اینجا لذا قید میاره که ان کنتم آمنتم بالله، یه پنجم رو بپردازید، یه پنجمش برای خدا و رسول و ذی القربا و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان هست. بنابراین در یک پنجم نباید شما تصرفی داشته باشید، این مال کسی دیگریه، مال دولت اسلامیه، مال پیامبره، مال امام معصومه، مال نایب الامام هست. ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما به خدا ایمان آورده اید، یعنی این شرط ایمان، علامت ایمانه. حالا مخاطب این آیه کیا بودن؟ کسانی که در جنگ بدر شرکت کردند، با اون عظمت و اعتبار که تا امروز هم که هست، همه از عظمت شرکت کنندگان در جنگ بدر میگن، چون اینها در شرایطی در رکاب رسول الله بودند که تمام قرائن حاکی از این بود که هیچ پیروزی در انتظار سپاه اسلام نیست و اینها استقامت کردند، موندن و به لطف الهی پیروز شدند. پس این خیلی مطلب مهمیه. و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگه شما به خدا ایمان دارید و به آنچه که ما فرو فرستادیم بر بنده خودمان، یعنی پیامبر، بر بنده خودمون در روز فرقان. روز فرقان یعنی روز جنگ بدر، روزی که حق و باطل به خوبی از هم جدا شدن، معلوم شد کی حق کی باطل. در شرایطی که 100% همه می گفتن مشرکان پیروزن، چون شرایط فوق‌العاده شرایط نابرابری بود، مسلمان ها پیروز شدن. خب معجزه از این بالاتر، تشخیص حق و باطل از این راحت تر، اون چه روزی بوده؟ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، روزی که اون دوتا گروه به هم رسیدن، رو در روی هم قرار گرفتن، یعنی گروه موحدان و گروه مشرکان. الله علی کل شیء قدیر، البته خدای متعال بر هر کاری توانا هست. این که میگه یه پنجم این اموال مربوط میشه به الله و رسول و ائمه علیهم السلام، برای این نیست که خدا نیازی داره، برای این هست که شما رشد بکنید. خب یه نکته دیگر هم بگم، میگیم یه پنجم برای خدا هست، رسول هست، یعنی کل یک پنجم برای همه اینها هست، حواستون باشه. یه پنجم این برای این شش تا گروه. این چطوریه؟ لله رو به کی میدیم؟ لله هم در اختیار خود رهبر جامعه اسلامی قرار میگیره، لرسول هم در اختیار خود رهبر جامعه اسلامی قرار میگیره. ملک شخصی پیامبر اینها نیست، اینا اموالیه که وارد خزانه دولت اسلامی و رهبر اسلامی میشه و از اینها برای رسیدگی به امور دولت اسلامی و به ویژه سادات، سادات یتیم و مسکین و در راه مانده استفاده میکنه. البته خب از زکات برای غیر سادات استفاده میکنن و دیگه از زکات برای سادات استفاده نمیکنند، اما از خمس برای سادات استفاده میکنند. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. خب این چند آیه مربوط میشه به جنگ بدر و یاداوری تاریخ هست و اینکه اینها مهمه، اینها رو فراموش نکنید. اذ یعنی یاد بکنید، فراموش نکنید، یادتون باشه این اتفاقاتی که افتاد. اذ انتم بالعدوه الدنيا، وقتی که شما در اون نقطه پایین تر بودید، و هم بالعدوه القصوى، مشرکان در اون نقطه بالاتر بودند، در اون کرانه بالاتر و نقطه بالاتر دره بدر بودند. و رکب و اسفل منکم، اون کاروان تجاری قریش پایین تر از شما بود. این داره صحنه بدر رو و دوتا سپاه رو و اون کاروان تجاری رو ترسیم میکنه. خب مسلمان ها که برای جنگ نیومده بودن، مسلمان ها اومده بودن که به تقاص اقدامی که مشرکان می کردند علیه مسلمان ها، که هر فردی که در مکه مسلمان می شد و می خواست بیاد مدینه به رسول الله و مسلمان ها ملحق بشه صلی الله علیه و آله، اینها اموالش رو تصاحب می کردند، اجازه نمی دادند چیزی با خودش به مدینه بیاره، اگر اینکه مخفیانه و مثلا دور از چشم اینها چیزی رو برمی داشت می آورد. خونش هم که صاحب می شدن اینها. خب این اتفاق خیلی تکرار شد. حضرت تدبیری کردن. تدبیر این بود که بریم و مقابله به مصر بکنیم. به کاروان تجاری قریش حمله بکنیم و بخشی از اموال اینها رو در واقع تصرف کنیم. بدیم به اون کسانی که اموالشون رو اینها در مدینه، در مکه از دست دادن، اموالشون رو در مکه مشرکان از اینها گرفتن. خب اما وقتی رفتن اونجا دیدن به جای کاروان تجاری یه ارتش مسلحی در مقابل اینها هست. به لحاظ تعبیری که اینجا آمده، تعبیر خیلی دقیقه، میگه اون کاروان و رکبو یعنی شتر سواران، اون کاروان اسفل منکم پایین تر از شما بود. خود مسلمان ها رو میگه شما در نقطه پایین تر بودید به نسبت ارتش مشرکان که در نقطه بالاتر بودند. این دلیلش اینه که ابو سفیان کاروان تجاری رو از ساحل دریای سرخ برد و اونجا دیگه خیلی نزدیک شده بود به سطح دریا، لذا میگه اسفل منکم، خیلی از شما پایین تر بودن اونها. اما مسلمان ها و مشرکان کجا بودن؟ در منطقه بدر که یک در مانندی بود که البته یه حالت حاشیه داشت، کرانه داشت، حالت شیب هم اونجا بود. میگه شما در اون نقطه پایین تر بودید، اونها در اون نقطه بالاتر بودند. با توجه به حالت آبرفتی هم که داشته، اینها در نقطه بودند که شن و ماسه و اینها بوده، ولی اونها جایی بودند که زمین سخت بوده، سفت بوده، یعنی شرایط نبرد برای اونها مناسب تر بوده، برای مشرکان مناسب تر بوده. جمعیت مشرکان هم که سه برابر مسلمان ها بود، چاهای آب هم که در اختیار اونها بود، بنابراین همه شواهد حاکی از پیروزی اونها بود. ضمن اینکه اسب سوار هم اونها حدود 100 تا اسب سوار هم داشتن، در حالی که برای مسلمان ها گفته شده یه دونه اسب بود که اون هم مقدار یه دونه اسب داشت. حالا خدای متعال اینجا میگه که اگه قرار بود که با هم بجنگید، یعنی از قبل، و لو که میاد یعنی همچین چیزی محاله، ولی به فرض اگه شما از قبل قرار بود که با مشرکان بجنگید که وعدگاهتون یه همچین جایی نمیشد. طبیعتاً اونجا مذاکره میکردید که ما کجا مستقر بشیم، شما کجا مستقر بشید. غیر از این که اصلا توافقی بر جنگ صورت نمیگرفت، چون اصلا مسلمان ها آمادگی جنگ نداشتن با اون شرایط. ولی خدا میخواست کار خودشو بکنه. خدا میخواد در همین شرایطی که هیچ علامتی و قرینه‌ای بر پیروزی مسلمان ها نیست، خدای متعال میخواد همینجا یه معجزه بکنه تا حق معلوم بشه. بله میفرماید ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر شما مسلمان ها با اون مشرکان وعده می کردید که مثلا در بدر با هم بجنگید، لاختلفتم فی المیعاد، خب شما در مورد محل استقرار و اون وعدگاه با هم اختلاف می کردید دیگه. اینجور چینشی رو و اینجور آرایش نظامی رو طبیعتاً نمیپذیرفتید، به خاطر اینکه این اصلا عاقلانه نبود، این اصلا طبیعی نبود. ولی خب اینطوری پیش آمد دیگه. شما آمدید سراغ کاروان تجاری، حالا یه کاروان نظامی روبروتونه. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، اینطوری شد بدون وعده قبلی. ولکن اینه دیگه، بدون وعده قبلی شما با دشمن درگیر شدید تا به انجام برساند خدای متعال کاری را که میخواست انجام بشه. برای چه منظوری؟ لیهلک من هلکه ان بینه، تا هلاک بشن کسانی که لیهلک، یعنی تا هلاک بکند، تا هلاک بکند کسانی را که هلک عن بینه، هلاک میشوند از روی دلیل روشن، و یحیی و زنده بکند کسانی را که زنده میمانند از روی دلیل روشن. اینجا مشرکان هلاک شدند، مسلمون ها حیات معنوی پیدا کردند و حیات مادی، اونها هم گرفتار هلاک مادی شدند هم هلاکت معنوی از این معجزه ای که اینجا اتفاق افتاد. و ان الله لسمیع علیم، بدانید که خدا هم شنوا هست هم دانا هست. خدای متعال شنید که شما پیروزی خواستید، او هم به شما پیروزی داد و خدای متعال به همه چیز دانا هست. خب چطور این پیروزی اتفاق افتاد؟ حالا این رو آیات بعدی، دو تا آیه بعدی این رو توضیح میده. قبل از اینکه معنا کنم اجمالش رو خدمتتون میگم که رسول الله صلی الله علیه و آله خوابی دید و در اون خواب حقیقت سپاه مشرکان به حضرت نشون داده شد که نه، اینها آنگونه هم که عددشون زیاد نشون میده زیاد نیستند، اینها کیفیتشون پایینه، اینا یه گروه اندکی محسوب میشن به واقع. و بعد حضرت این خواب رو تعریف کرد برای مسلمان ها و مسلمان ها نیرو گرفتند، اعتماد به نفسشون بالا رفت. ضمن اینکه اون معجزات دیگه هم که از سوی خدا صورت گرفت که ما در فصل اول این سوره خوندیم، یعنی ملائکه هم که نازل شدن برای اینکه به مؤمنان اعتماد به نفس بدن، اونها رو محکم بکنن، اون خواب سبک هم که بر چشم مسلمان ها اومد، باران هم که آمد و الی آخر. اتفاق دومی که افتاد این بود که مشرکان هم وقتی مسلمان ها رو دیدن، اینا رو خیلی کمتر از اون چی که بودن دیدن. خود اینا که کم بودن، اونا هم کمتر دیدن، یعنی این لطف خدا بود، خدای متعال مسلمان ها رو در چشم مشرکان کمتر از آنچه که بودن نشون داد و این باعث شد که اونها خیلی به فکر تجهیزات و آماده کردن اینا نباشن، بگن اینا که چیزی نیستن، اینا رو که ما با یه حمله ساده از پا در میاریم، مغرور بشن. از این طرف خدای متعال در چشم مسلمان ها هم مشرکان رو کم نشون داد تا اینا هم دچار ترس نشن. پس هر دو طرف رو خدا در چشم هم دیگه کم نشون داد تا این معجزه ای رو که میخواست رقم بزنه. اذ یریکهم الله فی منامک، فراموش نکن ای پیامبر اون زمانی که خدا مشرکان رو در خواب به تو کم نشان داد. ولو اراکهم کثیرا، اگه تو اونها رو در خواب زیاد میدیدی، چون خواب انبیا مثل بیداریه فرق نداره دیگه، اگه اونها رو تو در خواب زیاد میدیدی لفشلتو، خب برای مسلمون ها هم تعریف میکردی که بله من اینها رو در خواب اینگونه دیدم، اون وقت اینها سست میشدید شما، لفشلتم یعنی شما مسلمون ها سست میشدید، ولتنازعتم فی الامر، دعوا میکردید بر سر جنگ، یه عده میگفتید نمیشه جنگید اینا تعدادشون زیاده، یه عده میگفتید نه مشکلی نیست ما میجنگیم. و وقتی هم که دعوا بشه که دیگه پیروزی حاصل نمیشه، چون اختلاف که آمد شکست به دنبالش میاد. ولکن الله سلم، اما خدای متعال چیکار کرد؟ خدای متعال شما رو به سلامت نگه داشت از این نزاع، نذاشت که وارد درگیری بشید. چطوری؟ نذاشت که فشل بشید. چطوری؟ چون اونا رو در چشم شما کم نشون داد، در خواب به پیامبر کم نشون داد، بعد هم که در چشم شما که حالا اینو تو آیه بعدی میگه اونها رو کم نشون داد. پس خواب پیامبر تایید شد با رؤیت خود مسلمان ها. در واقع اینجا مسلمان ها هم همون چیزی رو که حضرت در خواب دیده بود در بیداری دیدن و تایید کردند. انه علیم بذات الصدور، بدانید که خدا دانا هست به آنچه که در سینه ها در دل های شما می گذرد. و اذ یریکموه، بیاد بیارید اون زمان که خدای متعال نشون داد اونها را، اذ التقیتم، وقتی که شما با هم رویاروی شدید، فی اعینکم قلیلا، در چشم شما به صورت اندک، و یقللکم فی اعینه و کم نشون داد شما رو هم در چشم اونها، یعنی در چشم مشرکان. حالا این هم نکته خیلی قشنگی داره، چرا گفته یقللو ولی برای مشرکان گفت قلیلن؟ از نظر ادبی دلیلش اینه، یعنی چون مسلمان ها کم که بودن، حالا کمتر هم خدا این رو نشون داد، یقللکم یعنی کمتر از اون چیزی که بودید شما رو در چشم اونها نشون داد، چون در کل مسلمان ها یه سوم جمعیت مشرکین بودن دیگه. چرا خدا همچین کاری کرد؟ لیقضی الله امرن کان مفعولا، میخواست که اون چیزی رو که اراده کرده بود تحقق ببخشه، یعنی پیروزی توحید بر شرک رو میخواست تحقق ببخشه. و الالله ترجع الامور، البته بدانید که همه امور به خدا بازگشت میکند. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. خب از اینجا خدای متعال شرایط پیروزی در جهاد رو برای ما بیان میکنه. یه آیه شو در این جلسه میخونیم، آیه دو تا آیه هم میمونه برای جلسه بعدی. در مجموع 7 شرط برای پیروزی در نبرد فی سبیل الله ذکر شده. اولیش همین ایمان داشتنه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. این شرط لازمه، کسی که ایمان آورده باشه نه، اون امیدی به پیروزیش نیست. اذا لقیتم فعتن، وقتی که رو ملاقات کردید یعنی روبرو شدید با یه گروهی از دشمنانتون از مشرکان، فثبتوا. خب این ایمان رو شرط اول میتونیم حساب کنیم، بعضی هم حساب نکردن، گفتن دیگه این شرط لازمه، لذا شرایط رو از فثبتوا شمردن. اگه از فثبتوا بشماریم 6 تا شرط میشه، اگر خود ایمان رو هم حساب بکنیم 7 تا شرط میشه. فثبتوا، ثابت قدم باشید، پایداری بکنید، استقامت بکنید. اینطور نباشه که شل بشید و عقب نشینی کنید. و قبلا هم آیه شو داشتیم، فرمود که عقب نشینی حرامه مگر اینکه تاکتیکی باشه. فثبتوا، پایداری کنید. 3 واذکر الله کثیرا، خدا رو بسیار یاد کنید. اینطور نباشه که به فکر چیزهای دیگه باشید. در میدان جنگ دیگه انسان ممکنه که بیاد زن و بچه بیفته، بیاد اموال خودش بیفته، ثروت خودش، بگه اگه من کشته بشم بعد اینها چطور میشن، آینده اینها چطور میشه. یا خدای نکرده نه، چون بحث جنگه ممکنه یه وقت مقررات الهی رو بشکنه، یه کسی رو که نباید بکشه بکشه، یه کاری رو که نباید بکنه بکنه. جنگ دیگه، یه واذکر الله کثیرن، مرتب بیاد خدا باشید، زیاد بیاد خدا باشید، یعنی در لحظه لحظه جنگ بیاد خدا باشید. چون جهاد در اسلام مستظرید که عبادته، وقتی عبادت باشه قصد قربت میخواد، نباید کاری خلاف دستورات شرع انجام بشه. لعلکم تفلحون، اگر شما اهل ایمان باشید، اهل ثبات و پایداری باشید، اهل ذکر فراوان خدا باشید، امید هست که رستگار بشید. خب شرایط بعدی چیه؟ یکی شرط چهارم اطاعت و اطیع الله و رسوله، شرط پنجم پرهیز از نزاع و اختلاف و سست شدنه، و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، قدرتتون رو از دست میدید. شرط ششم صبر و صبروا، ان الله مع الصابرین. شرط هفتم هم پرهیز از فخر فروشی و ریاکاریه، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله، الله بما یعملون محیط. که ما انشالله این دو تایه رو در جلسه بعد میخونیم و راجع بهش با هم صحبت میکنیم. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق ایمان و پایداری و ذکر فراوان خودش رو عنایت بکنه. خدای ما رو اهل ذکر قرار بده، ما رو از غافلان قرار نده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، با دستورات تو به خوبی آشنا بشیم و اونها رو مورد عمل قرار بدهیم. خدایا ما رو از زندگان قرار بده، زنده به معنای کسی که از حیات معنوی هم برخوردار، غیر از حیات مادی. خدایا روز به روز بر وحدت و انسجام و همگرایی امت مسلمان بیفزا، ما رو همه مسلمان ها رو تبدیل به یک امت واحد بکن که دشمن شناسی قوی داشته باشیم، دشمن موفق نشه در میان ما تفرقه بندازه. خدایا لطف خودت رو شامل حال همه ما بگردان. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.